شما شنونده رادیو گلوانی هستید. بخش دوم صحبت‌های اکبر کتابدار درباره حجم. با هم بشنویم.
ما عاشقیم و خوشتر از این کار کار نیست، یعنی به کارهای دگر اعتبار نیست. دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟ جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست. فصل بهار فصل جنون است و این سما، هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. سنجیده ایم ما به جز از موی و روی یار، حاصل زرفت آمد و حاصل زرفت آمد لیل و نهار نیست. خندید صبح بر من و بر انتظار من، زین بیشتر ز خوی تو ام انتظار نیست. دیشب لبش چو قنچه تبسم به من نمود، اما چه سود زان که به یک گل بهار نیست. ناصح مکن حدیث که صبر اختیار کن، ما را به عشق یار ز خویش اختیار نیست. برخیز دل برا که در آغوش هم شویم، کان یار یار نیست که اندر کنار نیست. امید شیخ بسته به تسبیح و خرقه است، گویا به عفو و لطف تو امیدوار نیست. بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار فکری به حال خیش کن، این روزگار نیست. بگذر ز سید و این دو سه مه با عماد باش، سجاد من بهار که فصل شکار نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده و دوستانی که صدای این بنده حقیر اکبر کتابدار رو میشنوند. برای همتون آرزوی سعادت و سلامتی دارم و دعا میکنیم به درگاه خداوند که انشاءالله هرچه زودتر این ویروس منحوس از بین جامعه بشریت رخت برن بنده و بره، باز بتونیم مثل همیشه دور هم جمع بشیم و از وجود هم دیگه استفاده کنیم. خب در نوبت قبل من مقداری در خصوص حجم چرا حجم گفتم، که البته میدونیم در این فرصت اندکی که ما میتونیم صحبت بکنیم نمیشه به همه زوایای این موضوع که بسیار بسیار گسترده هست پرداخت، اما در حد بضاعت اندکمون اشاراتی میکنیم. در نوبت قبل دوستانی که ویس قبلی رو شنیدن حتما به خاطر دارن که در خصوص تاریخچه حجم اشاراتی کردیم. حجم در شعر عرب، در شعر فارسی بهش اشاره کردیم و از اون جمله به این اشاره کردیم که حجم فقط رکاکت نیست، حجم فوش دادن و حرفهای قبیح نیست، هرچند که گاهی اوقات به کار میبرن. نمونه هاش هم اشاره کردیم، مثلا اگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. این شعری که به فردوسی منسوب هست که در حجم سلطان محمود غزنوی است. این که میگم منسوب هست چون مطمئن نیستیم که از خود فردوسی باشه، شاید جزء الحاقات باشه. به هر حال به نکاتی که اشاره کردیم این بود، گفتیم که شعر حجم انواع و اقسامی داره. حجم الاشراف داریم، حجم الاراذل داریم، که حجم الاراذل بیشتر همونایی هست که رکاکت درش هست، حرفای رکید درش هست، و مهمتر از همه ما حجم صریح داریم و حجم غیر صریح یا پوشیده، که معمولاً شعر پوشیده تأثیرگذارتر هست، ماندگارتر هست. دیدم که دوست عزیز و فاضلم استاد محترم دانشگاه دکتر امنی هم به این نکته اشاره کرده بود در یک یادداشتی که ایشون می‌فرماید در واقع حجم نوعی دشنام دادن است، اما تفاوت آن با فحاشی معمولاً این است که در حجم از امکانات بیانی و زبانی استفاده می شود. یعنی همین نکته است که شاعر بتونه از امکانات بیان و زبان برای تأثیرگذاری موضوع خودش استفاده بکنه، که حضرت ایشون در ادامه هم میگه که اگرچه در آثار حجو صراحت و حتی در بسیار از موارد رکیق نوشتن رایج است، اما از میان آثار حجم آمیز آنهایی که پوشیده تر و گزنده تر است ماندگار تر است. خب ما نمونه هاش هم داریم که در این نوبت انشالله به برخی از اون نمونه ها و نیز ابزاری که به وسیله اونها میشه شعر حج رو گفت اشاره مختصری میکنیم. با این توضیح که در قدیم، در گذشته، چه در شعر عرب و چه در ادب فارسی، معمولا وقتی میخواستن کسی رو حج بکنن از قالب قصیده استفاده میکردن که طولانی باشه و بتونن مطلب رو خوب پرورش بدن، که امروزه معمولا این کار رو نمی کنن. یعنی هرچی کار کوتاه‌تر باشه تأثیرش بیشتر هست. من یک مثال ساده بزنم. خب در آثار عبید داریم یک کار معروفی هست که همه ما شنیدیم، لولی با پسر خود ماجرا میکرد. خب لولی معانی مختلفی داره، ضمن اینکه معنی شاد و شنگول رو میده، بی حیا و بی شرم هم میده. مثلا لولی خانه ترکیب قشنگی نیست، این ترکیب قشنگی نیست، مفهومش قشنگ نیست، نه اینکه این ترکیب ایراد داشته باشه، اما به معنی شادی هم هست. وقتی میگیم لولی محله، یعنی محله‌ای که شاد هستن، آدم‌های شریفی هستن. به هر حال لولی با پسر خود ماجرا میکرد که تو هیچ کاری نمی‌کنی و عمر در بطالت به سر میبری، چند با تو بگویم که معلق زدن بیاموز و سگ از چنبر جهانیدن و رسن بازی یادگیر تا از عمر خود برخوردار شوی. به قول معروف داره فعل معکوس به کار میبره. اگر از من نمیشنوی به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن علم مردریگ ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و تا زنده باشی در مذلت و ادبار و فلاکت بمانی و یک جو از هیچ به حاصل نتوانی کرد. خب میدونیم که این موضوع اصلش رو سنایی در چند بیت در حدیقت الحقیقه گفته و بعد از سنایی هم انوری در قطعه اون رو به کار برده که خب همه ما شنیدیم، ای خواجه مکن تا به توانی طلب علم، کندر طلب راتب هر روزه بمانی، رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. انوری کارهای بسیار زیادی داره در حوزه حج که در این نوبت به نمونه هایی که میخوام اشاره کنم سعی میکنم غالبا از انوری باشه که بسیار گسترده هست. ضمن اون در روزگار ما هم بهار حجویات بسیار داره. به هر حال همین موضوع رو خود بهار گرفته طولانیش کرده، ولی ببین با توجه به اینکه طولانیش کرده در حافظه هیچ کم از ماها نیست. لولی گفت با پسر هوش دار تا که خود را چمن سمر سازی. برای دوستان جوانترم میگم سمر با سین معانی مختلفی داره، از جمله مشهور شدن، از جمله فسانه و معانی مختلف. پسر آسعی کن که در هر فن خیش را تالی پدر سازی. تالی از تلو میاد هم یا تلاوت کردن، به معنی در پیرونده که اسم فاعل است، از تلو به معنی پس چیزی رفتن به تعبیر ده خدا. پسرا سعی کن که در هر فن خیش را تالی پدر سازی. بر سر استوانه رقص کنی و از بر ریسمان گذر سازی. سگ ز چنبر برون گذاری و باز چنبر از ریسمان به در سازی. الغرض باید ای پسر خود را مورد حاجت بشر سازی، ورنه بگذارمت مدرسه کندران سالها مقر سازی. کنیان علم مردریگ روان وان خرافات را زبر سازی، تا شوی شاعر و نویسنده خیش را حبس و در بدر سازی. و یا چو انسانهای بیمحضر از غم و رنج ما حذر سازی، یا شوی در اداره استخدام خورش از پاره جگر سازی، و الی آخر که 30 بیته. خب اومده همون حکایتی که عبید به کار برده اون رو به نصب کشیده، منتها خیلی طولانی که در حافظه هیچ کم از ماها نمونده. پس یک نکته ای که در خصوص حالا چه تنها شعر هجو، بلکه شعر طنز یا حتی فکاهه، هر چی کوتاه‌تر باشه در روزگار ما تأثیرش بیشتر هست. اما این رو هم بگم که خود عبید نمونه‌هایی هم داره، نمونه‌هایی داره که ما فکر می‌کنیم مثلا این فکاهه هست، درصدی که بیشتر به هجو نزدیک است. شیطان را پرسیدن که با کدام طایفه را بیشتر دوست داری؟ گفت دلالان. گفتند چرا؟ گفت از بهران که من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم و ایشان سوگند دروغ را نیز به آن اضافه کردند. خب اینم یه نمونه هجوه. منتهای مراتب این رو که بارها گفتم باز هم تاکید میکنم که ما میتونیم هجوهایی بگیم که از رکاکت هم بیرون باشه. برخی از دوستان جوان ما تصور میکنن میخوان امریکا رو هجو بکنن حتما باید فحش باشه، یا میخوان آل سعود رو هجو بکنن حتما باید حرفای رکیک باشه، که متاسفانه دیدیم در برخی از محافل مذهبی ما گاهی اوقات که میخوان فردی رو، شخصی رو هجو بکنن، سعی میکنن از برخی از این واژه ها استفاده بکنن. تصورشونه که این کار بهتره، در صورتی که این گونه نیست. همون امکانات بیانی و زبانی که اشاره کردن در ابتدای سخن از آقای دکتر امینی، این مهم هست که ما بتونیم چگونه از امکانات زبانی و بیانی استفاده کنیم. نمونه هاشو من میخوام در شعر انوری به شما بگم. انوری اوحد الدین محمد ابن محمد انوری یا علی ابن محمد انوری که به معروف به انوری عبی وردی هست، که حجت الحق هم عنوان داره، اواخر قرن پیشم یا به تعبیری اوایل قرن ششم به دنیا آمده که در سال 575 هجری قمری هم درگذشته. هرچند که سال وفاتش هم بین محققین اختلاف نظر هست، برخی اون رو 581 میدونن، برخی 583 مثل ادوار بران و دیگران کردن، اما عمدتاً 575. به هر حال مهم اینه که در قرن ششم بوده این شاعر خوشنویس و ستاره شناس و به ویژه موسیقیدان، که خیلی حتی اون رو به عنوان یه موسیقیدان برجسته تحصیل کرده میشناسن. حالا چرا روی این موسیقیش دارم تاکید میکنم؟ برای اینکه لابلای آثارش از این موضوع استفاده کرده. خب خیلی از شاعران میان این کار رو میکنن، میان از گوشه ها و مقامات استفاده میکنن در شعرشون، گاهی اوقات برای اینکه بخوان یک موضوعی رو القا بکنن یا نه برای لطافتش. از جمله مولانا چه در مثنویش در دیوان کبیر بسیار بسیار از موسیقی استفاده کرده. نمیدونم لیخ بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب. یا یه حکایتی داره که میگه که یک فرد رفته بود بالای درخت گردو، از بالای درخت گردو میانداخت پایین. اتفاقا زیر درخت گردو یک جوی آبی بود که همه گردوها رو میبرد. یک فضول پیدا شد، گفت عمو این گردوار که تو میریزی که به درد تو نمیخوره، همش رو آب میبره. گفت من به گردوش کار ندارم، به موسیقی که اون لحظه گردو به آب میخوره کار دارم. آتش عشق از نواها گشتیز، همچنان که آتش آنجوز ریز. یا میگن که به تعبیر مولانا، اولین بار فیثاغورس با گوش باطنش حرکت چرخ دوار رو شنید و به وسیله ریاضی، علم ریاضی، موسیقی رو استخراج کرد. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. یا در جای دیگه هم داره، در مثنوی در دفتر چهارم، اینام که خوندم از دفتر چهارم هست، مؤمنان گویند کاثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. یا نغر گردانید هر آواز زشت، ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت این لعنها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یاد ما ناید از آنها چیزکی. خب گفتم که مولانا مثلا گوشه ها و مقام ها رو در آثارش بسیار آورده، از جمله در دیوان کبیر. ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست، و ای نای ناله خوش سوزانم آرزوست. در پرده حجاز بگو خوش ترانه ای، من هدهدم سفیر سلیمانم آرزوست. از پرده عراق به عشاق تحفه بر، چون راست و بوسلیک خوش الحانم آرزوست. مثلا خود راست، راست پنجگاه، بوسلیک. آغاز کن حسینی زیرا که مایه، گفت کان زیر خرد و زیر بزرگا نما رزوست. این در خواب کرده ای زرهاوی مرا کنون، بیدار کن به زنگل امکانم آرزوست. این علم موسیقی بر من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. یا داریم جای دیگه هم داریم از دیگران راستگویان حجازی به نوا می گفتند که حسین کشته شد از جور مخالف به عراق. البته می دونیم کلمه حسین در اینجا وزن رو فرو می پاشه، به خاطر اون یش اضافه است. خب من این رو گفتم بگم که مثلا خیلی از شاعران میان همین واژه ها رو در جایگاه دیگه استفاده میکنن، معانی بدی ازش میگیرن. اینجا مولانا اومده در جایگاه خودشون ازش استفاده کرده، اما زمانی که انوری میخواد کسی رو هجو بکنه، چون فردی بوده که از اهالی موسیقی بوده، سعی میکنه از همین واژگان به گونه استفاده بکنه. منتها استفاده اینها در جایگاه خودش وقتی نباشه، معانی رو خیلی بد میکنه، خیلی ناجور میکنه. منتهای مراتب همون به اصطلاح حجو پوشیده میشه، حجو غیر مستقیم میشه، غیر صریح میشه، که میتونه تأثیر خودش رو هم داشته باشه. از جمله اونها میتونیم اشاره بکنیم به این نوع مسائل که میگه که ببینید شما مثلا گوشهای مثل نشید آواز میشه، یا جواب آواز دادن، خود راست، خود زنگوله که نمونهاش خوندیم در شعر مولانا. دی گفت به طنز نجم قوال، کی بند سپهر آب نوست در زنگوله نشید دانی، گفتم چه دهند از این فسوست. در پرده راست راه دانم، وانگاه به خانه عروست. بدترین فوشها و ناسزاها رو داده، منتها خیلی پوشیده. چرا؟ اومده از امکانات بیانی و زبانی استفاده کرده. انوری در این نوع استفاده از واژه ها استاد هست. نمونه های بسیاری داریم، مثلا خواسته کسی رو هجو بکنه که نامش اسفندیار بوده و دین زرتشت رو هم داشته. اومده چه کار کرده؟ اومده از واژه ها و لغاتی که در شاهنامه استفاده کرده حضرت حکیم طوس فردوسی، لغات اساطیری، اومده از اونها بهره برده و حرف خودش رو هم زده. خواجه اسفندیار میدانی که به رنجم ز چرخ رو این تن، من نسهرابم و ولی با من رستمی می کند مه بهمن. خرد زال را بپرسیدم حالتم را چه حیلت است و چه فن. گفت افراسیاب وقت شوی گر به دست آوری از آن دوست من. باده چون دم سیاووشان سرخ نه تیره چون چه بیژن. گر فرستی توی فریدونم ور نه روزی نعوذ بالله من. همچو ضحاک ناگهان پیچم مارهای حجاب بر گردن. یا یه جایی میخواسته خصاصت یک فردی رو بگه، هجوش بکنه، خب میاد غیر مستقیم بهش میگه سر سفره تو هیچ کسی نمیشینه. یا میشه معانی مختلفی رو از این دو بیت که میخوام براتون بخونم استنباط و استخراج کنیم. دی از کسان خواجه بکردم یکی سوال، گفتم به خان خواجه نشینند چند کس؟ سر سفره این خواجه چه کسایی میشینند، چند نفر میشینند؟ گفتا به خان خواجه نشیند دو کس مدام، از مهتران فرشته و از کهتران مگس. شما ببینید چقدر میتونی از این دو تا کلمه فرشته و مگس تعبیر بکنی، که مگس کجا میره مینشینه، فرشته اصلا غذا میخوره، درست؟ حالا معانی مختلف داره از اینجا. یا اون شعر معروفی که خب برخی از دوستانم شنیدن، که میاد با لفظ‌بازی میکنه کسی رو میخواد به صلاح حج بکنه. همون داستان معروفی که یک پیر زنی، زنه که لکنت زبان داشته، میخواد بره حسیر بگیره برای تابستان، و بعد اون شاگرد حسیر هم خودش لکنت زبان داشته، تصور میکرده که داره ادای اون رو در بیاره. خب اینجا ببینید شما اومده از واژه ها به چه شکل استفاده کرده و بعد تکرار اونها با لکنت زبان، درست؟ و با این توضیح که برخی از این واژه‌ها که به کار رفته توی این شعر، مثل نمیدونم لخ که یک نوع علف، کنب که همون کنف هست، یا نال نی هست، این توضیح دادم که چون شعر روی این ستا واژه بیشتر استوار هست. گویند که در توس گه شدت گرما، از خانه به بازار همین شد زنکی لال. بگذشت به دکان یکی پیر حسیری، بل دل بگذشتش که اگر نیست مرا مال، تا چون دگران نت خرم بهر تنعم نت، با تین و این ونه فرش، تا چون دگران نت خرم بهر تنعم، آخر نبود کم ز حسیری به همه حال. بنشست و یکی کاغذه که چکسه برون کرد، حاصل شده از کدیه به جوجو نبه مسقال. گفتا ده گز حسیری سره را چند، نی از لولولخ و از ککنب و از نننننال. اونجا که گفتم لخ یه نوع علفه، کنب همون کنف، نالم نی. گفتا ده گز حسیری سره را چند، نی از لولولخ و از ککنب و از نننننال. شاگرد حسیری چو ادای سخنش دید، گفتش برو ای پیرک چونین به سخن لال. اینجا یه فوش، همون فوش، این بیت رو ضعیف کرده، من ناگزیر شدم که واژه دیگری جایگزین بکنم. شاگرد حسیری چو ادای سخنش دید، گفتش برو ای پیرک چونین به سخن لال، تدبیر نمد کن به نمدگر شو، از ایراک تا نرخ بپرسی تو بده ماه رسد سال. تابستون بوده، میخواسته حسیر بخره، چون قدیم میدونیم که برای اینکه خنک بشن زیراندازشون رو حسیر میگرفتن، یا حتی جلوی پنجره ها هم از این حسیرا که حسیر بافیام در قدیم بود، تا 40-50 سال پیش بود. نمد رو برای زمستان استفاده میکنن که گرم بود. شاگرد حسیری بهش میگه تو تا اینجور که تو میخوای به من حالی بکنی، تابستون میگذره و زمستان میشه، دی ماه میرسه، تو برو فکر نمد بکن، تدبیر نمد کن، به نمدگر شو، از زیرا تا نرخ بپرسی تو به دی ماه رسد سال. حالا که اینجا رستم این رو هم بگم، استاد علامه شفیع کدکنی در کتاب مفلس کیمیا فروش که داره در خصوص آثار انوری صحبت میکنه، اتفاقا به این شعر که میرسه میاد یک نمونه هم که قاآنی داره اشاره بهش میکنه، که یه تفاوتی هم این دو با همدیگه داره. درسته اینجا انوری هم اومده از لفظ استفاده کرده برای ارائه مطلب، منتها قاآنی فقط لفظیه، هیچ معنا مفهومی نداره. خود استادم این گونه به اصطلاح نتیجه میگیره که این به شعر نزدیکه و اون به بیشتر فکاهه. اگر ذهنم یاری بکنه ابیات را از اون بخونم. میگه که پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن، میشنیدم که بدین نوع همی راند سخن، کیزه زلفت سوسوسبهم شاششام تاریک، ویزه چهرت شاششامم سوسوسبه روشن، تتتریاکیم و پیش ششهد للبد سوسوسبه و شاششامم رفت از تتتن. تف گفتا من را تو تقلید مکن، گم شوزه برم ای کک کمتر از زن، میخواهی مشتی به ککلت بزنم که بیفتد مغزت میمیان دهن. تف گفتا به والله که معلوم است این، پیر گفتا که به والله که معلوم است این، که گنگ و لالالالم به بخلاق مهن، به 70 و 83 سال از تفزون، که گزادم من بیچارز مادر الکن. تف گفتا خدا را سسست بار ششد، که برستم ز جهان از مملال و ممهن، ممن هم گگگنگم مممثل تو 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 هم گگگنگی مممثل ممن. خب این مال قاآنی هست. قاآنی اینجا اومده از شعر انوری به اصطلاح الگو گرفته، الهام گرفته، اما فقط لفاظی هست. برگردم به انوری. انوری گاهی اوقات برای اینکه بخواد کسی رو هجو بکنه میاد از کاف تسخیر استفاده میکنه، مثلا به جای مرد میگه مردک، یا اصلا هر اسم طرف رو با کاف تسخیر بکنه تا اون رو کوچک بکنه. به دو نمونهش اشاره میکنم. با یکی مردک کناز همی گفتم، دی تو چه دانی که ز غبن تو دلم چون خسته است. خسته از خستن میاد، یعنی مجروح شدن. یا در جای دیگه میگه ای صدر نایبی به ولایت فرست زود، معذول کن شهابک منحوس دوز را. اینجا شهاب رو تبدیل کرده به شهابک، این در واقع از کاف تسقیر استفاده کرده. خب اینا ما عرض کردیم یه شیوهایی هست برای طنز پردازی و اینها. من فکر میکنم که تا اینجا کافی باشه بحثمون رو، همینجا ما به اصطلاح بندیم. حالا اون بیتی که خوندم از انوری این دو بیت هست: ای صدر نایبی به ولایت فرست زود، معذول کن شهابک منحوس دوز را، زرهای بیشمار به افسوس میبرد، آخر شمار او بکن از بهر موز را. که حالا در قطعات دیگه هم داره، دوستان میتونن مراجعه بکنن و نمونه هاش رو ببینن. مثلا در مذمت اصحاب دیوان باز یه هجویه‌ای داره که به همه به اصطلاح کارگزاران و دستنداران اشاره کرده، تحت عنوان اولا و ثانیا و اولا نایبی که نیست به کار راست چون پیر کافر روسی است و الی آخر، که دوستان میتونن اشاره به اونجا مراجعه بکنن. گفتم از قدما میتونن کارهای انوری رو برای حج مورد بررسی قرار بدهن. حالا سوزنی سمرقندی هم هست که در قرن ششم، منتها اون خب رکاکت زیاد داره در کارش، و از معاصرین هم بهار بسیار بسیار زیاد داره، چه حج چه حتی طنز که معروف ترشون دیدم به بسته دخترکی اعجمی نژاد الی آخر، که انشالله در موارد دیگر به اینها اشاره میکنم. با آرزوی تندرستی برای همه دوستانم، و آرزو میکنیم که انشالله هر چه زودتر این کرونا رخت بربنده و بره و باز بتونیم دور همدیگه جمع بشیم و اینطوری دورکاری نکنیم. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. فروردین ماه 1399، باقی بقایتان.